بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی قباط السنات، روز چهارشنبه 21 آذر ماه 1386 مطابق با اول ذی الحجه الحرام 1428.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. على آله الطیبین الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه روایتی نقل میکنه به عنوان ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، چون امروز اول ماه هست و روز اول ولایت، یوم ماه، ماه ولایت. ابتداعا این حدیث رو تیمون و تبرک میخونن، بعد میرم سر حدیث های موعظه‌ای که پشت سرش هست. روایتی مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده. البته بنده همین مطلب روایت رو هم از وصایای رسول زوج البتول گرفتم، منتها ایشون از من لا یحضر نقل میکنه. حدیث در این وصایای رسول صفحه 265. این روایت رو نقل کرده در من لا یحضر عن ابن عباس انه قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله وسلم یقول لعلی علیه السلام یا علی انت وصی، یا علی انت وصی، اوصیت الیک به امر ربی، من وصیت میکنم تو را به امر پروردگار، و انت خلیفتی، تو جانشین من هستی، استخلفت که به امر ربی. هم معلوم میشه وصیتی که پیغمبر کرده به امیرالمومنین دیگه به امر من نبوده، به امر خدا بود، و همین که تو خلیفه و جانشین من هستی باز به امر من نیست، به امر خدا بود. ابن عباس نقل میکنه یا علی انت الذی تبین لامتی ما یختلفون فیه بعدی، تو کسی هستی که در میان امت من هرگاه اگر اختلاف افتاد تو باید مبین باشی، بیانگر حق و باطل باشی. اینی که به لقبی دادن به امیرالمومنین که از القاب فاروق الاکبر، یکی از القاب امیرالمومنین که اینا رو استراق کردن بعضی و برای دیگران، اینا رو اسما رو برداشتن لقب ها رو به دیگران دادن، اینو استراق فاروق الاکبر از القاب مولا امیرالمومنین علیه السلام است، از باب این که ایشون وجود مبارکشون فارق بین حق و باطله. یعنی هر کس امیرالمومنین رو بپذیرد، قبول کنه به اون چرا که خدا فرموده، موفقیت به حق داره. هر که اون چرا که خدا فرموده در باره آقا نپذیرد، این به باطله. در ازا این لقب مال آقاست، و علتش هم همینی که در سوره مبارکه نبع که در اونجا هم درباره همین مولا امیرالمومنین علیه السلام و انا النبع العظیم، حضرت فرموده نبع عظیم منم، چرا الذی هم فیه مختلفون. ببینید خدا میخواد که سوال که اما یتساءلون عن النبع العظیم، نبع عظیم کیه؟ همونی که درباره او اختلاف کردن، یعنی یه عده او را به ولایت پذیرفتن، اونا رو یه عده نپذیرفتن، نرفتن زیر بار. اینجا حضرت اشاره میکنه که تو کسی هستی که باید در اختلافات مردم به تو رجوع کنن و امت من رو باید هدایت کنی. یا علی انت الذی تبین لامتی ما یختلفون فیه من بعد. اختلاف هر چی پیدا میکنن به وسیله تو باید حل بشه. و تقوم فیهم مقام، و تقوم فیهم مقام، تو باید در امتان من جای من وایسی، کار منو بکنی، که نشان دهنده ای که تمام اموری که خدا برای پیغمبرش گذاشته همه رو موکول به امیرالمومنین کرد. در چندین روایت از امام باقر علیه السلام در کافی نقل شده که حضرت می فرماید امام باقر سلام علیه اون چرا که خدا به پیغمبر داد همون را به جدمون امیرالمومنین موکول کرد. بعد سوال میکند آیا امام هم مثل پیغمبر علمشون هست، در حد آگاهن به همه چیز؟ حضرت فرمود بله همه آگاهن و ما آگاهیمون در رأسمون پیغمبر و بعدش ما آگاهیمون بیشتر از انبیاء گذشته هست. حضرت فرمود که اگر من بودم در جریان خضر و موسی چیزهایی میگفتم که باز اونها نمیدانست. ببینید بعد عرض کردن یا رسول الله چطور مگر شماها علمتون با حضرت موسی و اینا فرق میکنه؟ حضرت فرمود بله، فرمود حضرت موسی و خضر اونا علم به ما کان داشتن، اما علم به ما یکون و کائنون الی یوم القیامه نداشتن. حدیث آیون ببینن، اینا خیلی نکته‌های ظریفی هست و کمتر تو کتاب ها به چشم آدم میخوره. حضرت امام باقر سلام الله علیه میخوره علتش هم این بود، برای که اینها علمشون فقط علم به ما کان بود، اما علم به ما یکون نداشتن. علم به ما یکون و هو کائن الی یوم القیامه این مربوط به ماست، ولذا ما امه خودمون را افضل انبیا میدونیم. برای همین جهته علت این که افضل، سوالم کردن از حضرت فرمود هم افضل هم، ائمه ما فرزندان ما و ائمه ما افضل از انبیا هستند. حسابش حساب بکنید چقدر مقامشون بالا. منظورم اینجا هم حضرت میفرماد یا علی جان تو باید جای من قرار میگیری و تقوهم فیه مقام، یعنی همون کاری که من در میان امت انجام میدادم و میدم تو هم باید همون کارو بکنی. و تقوم و فیه مقامی قولو که قولی و امرو که امری، کلام تو کلام منی و امر تو امر منی و طاعت تو که طاعت و طاعت تو و اطاعت تو اطاعت منی. علت این که ما هم میگیم حضرت امر خانواده خودش را به امیرالمومنین واگذار کرد، یعنی از واج پیغمبر اختیارشون را دست امیرالمومنین داد، فرمود اینها تا زمانی که در اطاعت هستن اینها امهات المؤمنین هستن، ام المؤمنین هستن، اگر از اطاعت تو بیرون رفتن تو اختیار داری اونها را از زوجیت یلی رها کن و اونها را از القاب ام المؤمنین بیرون کنید. علت این که ما از اون جهت اشکال میکنن برای اینه، اونا توجه به این معنا ندارن که پیغمبر کلیه امور را به دستشون داد. با اینکه الان ما در کار خودمون این مطلب رو نمیتونیم به صورت الا از باب وکالت، وکالت هم تا مادامی که طرف زنده باشه، طرف وقتی مرد وکالتش هم از بین میره. این همه علما میگن وکالت از امور عقودی است که تا طرف موکل زنده باشه وکالت درسته، بعد از فوت که دیگه وکالت معنا نداره. اما در باره پیغمبر عزیز ما اینجور نیست. حتی این معنا بعد از شهادت آقا و رحلت مبارکشون باز دیدیم اختیار امور دست امیرالمومنین داده به حتی به این قسمتی که من و شما این کار رو نمیتونیم بکنیم. اما این از مختصات پیغمبره که فرمود اختیار ازواج منم دست توست، اگر از اطاعت سرپیچی کردن اونها را طلاق بده و اونها را از زوجیت ام المؤمنین بیرونشون بیار. ولذا حضرت هم چنین کاری کرد. ببینید میخوام اشاره کنم از این که حضرت اینجا مطلب رو تا کجا رسونده. فرموده قولی قولک قولی و امرک امری و طاعتک طاعتی. پیغمبر فرمود امیرالمؤمنین یا علی جان قولک قولی و امرک امری و طاعتک طاعتی و طاعتی طاعت الله، منتهی میشه به امر خدا و طاعتی طاعت الله، هر که اطاعت مرا بکند اطاعت خدا کرد. من اطاع الله و رسوله، اون دیگه کسی که اطاعت خدا رو بکنه من یطع الرسول فقط اطاع الله. آیه قرآن نداری؟ من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر که اطاعت پیغمبر رو بکند اطاعت خدا رو کرد. اینجا پیغمبر دیگه طاعت تو طاعت منی. خب این دیگه به قیاس مساوات درست میشه، طاعت و طاعت طاعت. طاعت از پیغمبر طاعت از خداست، طاعت از امیرالمومنین طاعت از پیغمبره، طاعت پیغمبرم طاعت خدا. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه طاعت علیین طاعت الله. نتیجه با این روایت کنار آیه بذاریم، معناش اینه که اطاعت از امیرالمومنین مثل اطاعت از خدا میمانه. ماشاءالله حضرت فرمود طاعت تو طاعت منه و طاعت که طاعتی و طاعتی طاعت الله و معصیتی که معصیتی و معصیتی که معصیتی و معصیتی معصیت الله از درجه. هر که از تو سرپیچی کند از من سرپیچی کرده. سرپیچی و معصیت از من معصیت خدا حساب میشه. پس ما باید همیشه کارمون، برنامه‌مون، اوامر کاریمون اونچنان باشد که ائمه معصومین علیهم السلام از ما راضی باشند. اگر ائمه مون که امروز به دست مبارک و یادگارشون امام زمان علیه السلام هست از ما راضی باشند، اطاعت فرمانشون رو بکنیم مثل اطاعت خدا رو کردیم. برای که در روایت مفصل باز امیرالمومنین داره خودتون استحضار بهتر از من داریم، مفصل حضرت امور خودش را به دست مبارک فرزندش امام حسن داد، بعدم فرمود بعدش هم برادرت حسین مرحمت، اونا همینجور نسلا بعد نسل تا دوازدهمین یادگار که اون دوازدهمین یادگار ما بیاد که اون دیگه میماند تا زمانی که خدا امرش صادر کند. اخبار اگر ملاحظه بفرمایید به سلسله مراتب همین طاعت الله رو آوردن روی ائمه معصومین علیه السلام. پس چه بهترین که در این ماه ولایت، در این ماه ذی‌الحجه، این ماهی که به نام ماه حج، به نام ولایت، این ماهی که مشتمل بر این عید اکبره که عید الاکبر هم نسبت به عید قربان است که به کل مسلمینه، مخصوصا اگر عرفه بیفته به روز جمعه، اگر بذارن، اگر بیفته عرفه روز جمعه عید الاکبر گفته میشه عید اکبر کل مسلمین، و هم عید اکبری که برای ما شیعیان هست که روز عید قدیر باشه، روز ولایت، یوم الولایه است. عید الله الاکبر تعیین شده که در آسمان و زمین بسیار اون روز روز بزرگواریه. با توجه به این که در مهد ولایت هستیم و امروز من ابتدا این بحث این روایت رو براتون خوندم، همه شما رو بیارم تو مهد ولایت. الحمدلله همه تونی که در مهد ولایتی، در دارالامن ولایت هستیم، خدا انشاءالله ما رو از این دارالامن بیرون نکنه انشاءالله. با زیر سایه ولایت حدیث سفارشات پیغمبر را و امیر المؤمنین و بیانات پیغمبر را که در کتاب تمهیس بیان شده شروع می کنم از امروز انشاءالله. تا ببینیم تا چه اندازه بتوانیم فرمایشات آقا رو در خودمون پیاده کنیم. اگر داریم خدا رو شکر کنیم، اگر نداریم از خدا کمک بطلبیم، خدا ما رو یاری کنیم. از جمله فرمایشاتی که پیغمبر داره اینه: رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم قال لا یکمل المؤمن، لا یکمل المؤمن ایمان، ایمان مؤمن کامل نمی شود حتی یحتوی علی مئت و ثلاث خصال. الله اکبر. پیغمبر فرمود که مؤمن ایمانش به حد کمال نمی رسه، مؤمن به حد کمال ایمانش نمی رسد مگر دارای 103 خصلت باشد. 103 خصلت. پیغمبر خدا فرمود لا یکمل المؤمن ایمانش کامل نمیشه حتی یحتوی، حتی ای که دارا بشه، واجد بشه، علی مئت و ثلاث خصال. این 103 خصلت، این 103 خصلت مؤمن در این سه چیز محفوظ، دو چیز پیاده میشه. سه امری که داره الان براتون میگم در دو قالب. ببینید حضرت چجوری پیاده کرده مسئله را. این 103 خصلت را پیغمبر آمدن اینجوری فرمودن فعلون و عملون و نیتون و ظاهرون و باطن. عجب. حضرت اما این 103 خصلت در این قالب ها میاد: فعلون و عملون و نیتون. یکی فعله، در فعل یکی عمله. گفتم مگر عمل با فعل فرق میکنه؟ ها چطور؟ میگن نسبت بین عمل و فعل نسبتشون عام خاص مطلقه. بله؟ نفهمیدی چطور شد؟ آیون میگن علما بیان کردن و بودن والفرق بین الفعل والعمل. این کلمات کار میره تو روایات ها فرق میکنه. بله اون تا ربما یستعمل و بعضه مقام بس، اما واقعیت بخوای بشکافی فرمودن فرق است بین الفعل والعمل. چرا؟ گفتن الفعل ما یطلق، فعل بر چیز اطلاق میشه، سواء قصد اون شیء را او لم یقصد. این تعبیر به فعل میشه. در فعل چه قصد بکنه اون شیء را که میخواد بیاره، چه قصد نکنه بهش فعل گفته میشه. اون چیزی که مرکب از یک حرکتی در بدن انسان به وجود میاد، این تعبیر به فعله. سوا اون قصد اون شیء را که میخواد انجام ده، اما به خلاف عمل. چطور؟ عمل میفهمه اونیست که شیء را بیارد انجامش بدهد مع القصد. پس معلوم میشه فرق بین فعل و قصد عمله. گاهی ممکنه کار اطلاق هم دیگه بشه، مثل مسکین و فقیر که آیون میگن که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، مرحوم شهیده یادمی باشه. این میشه گاهی فعل جای کار، عمل کار بریم، گاهی عمل رو جای فعل کنیم. اما اگر یه جایی قرار شد عنوان جدا بشه، مثل اینجای ما الان اینجا دوتایی اذا اجتمعا شده، اذا اجتمعا افترقا، اینجا اجتمعا، پیغمبر اینجا کنار هم گذاشتیم، پس معلوم میشه فعل غیر عمله. میفرماید این 103 خصلت در سه موضوع، در پنج موضوع پیاده کنید، منتها اون ستاش در این دوتا قرار میگیره که اشاره میکنم. فهمده فعلون و عملون و نیتون. در این سه قالب این صد و سه خصلت فعل است و عمل است و نیت در این سه مرحله. اونم ظاهرون و باطنون. این بعضی از عملها ظاهریان بعضی ها باطنیان. اینایی که بخوام یاده کنیم مطالب رو بگیم گاهی ظاهره بعضی ها درونیه، برونی میشه درونیه. پس تمام این صد و سه خصلت در این چند خواب یاده میشه. حضرت فرمودن که بله لا یکمل المؤمن ایمانه حتی یحتوی علی مئت و ثلاث خصال فعل و عمل و نیت و ظاهر و باطن. تا اینه گفت شاگرد اول مکتب پیغمبر قربانش بشم که همیشه در محضر آقا بودن، خودش فرمود من هیچ وقت نشد که همراه پیغمبر نباشم. در تمام اوقات سفر و حضر و داخل و خانه و غیر خانه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فقال امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین در اینجا فرمود یا رسول الله ما یکون المئه و ثلاث خصال. رسول الله این صد و سه خصلت چیه که شما بیان کردید؟ فرمودید مؤمن ایمانش کامل نمیشه مگه با صد و سه. چیه این صد و سه تا؟ فرمودن ما یکون المئت و ثلاث خصال. چیه اینا؟ فقال آقا فرمودن فقال یا علی من صفات المؤمن. حضرت فرمود من صفات المؤمن ان یکون جوال الفکر، ان یکون جوال الفکر جوهری الذکر. حضرت فرمود من دیگه بیشترش نمیتونم صحبت بکنم چون خیلی. حضرت فرمود مؤمن جوال الفکر یعنی چی؟ این فکر مؤمن همش در حال جولانه، همش تو حال تفکره، همش تو حال تدبره. چرا؟ چون مؤمن خودش فراموش نمی کنه، خدا رو فراموش نمی کنه. مؤمن چون همش یاد خدا هست، همش از طریق خودش به خدا نزدیک میشه، همش تو فکر خودشی که خدایا مرا چی کردی، چی آفریدی، چه قدرتی به من دادی، چه توانی به من دادی. ببینید جوال این تلفظ ها کمتر تو روایت ها به چشم آدم این تعبیر پیغمبر بران مؤمن این استفادشه. جوال الفکر همیشه فکرش در حرکت و جولانی آرام نمیگیره. لحظه ای که از خواب بیدار میشه بلا فاصله سر به سجده میذارن. همه اولی که همچین چشمشو باز کرد از خواب بلند شد بلا فاصله میره سجده. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اموت و الیه النشور. ای بابا تو همه تازم سر کن دیگه هیچی نشد. نه، اول باید حمد خدا رو بکنی. مؤمن اینه تا بلند میشه دستور خدا رو ببینید. ایمی چی فرمودن؟ تا بلند میشید برید سجده، پیشانی رو بذار رو خاک رو زمین، بگو خدایا تو را شکر میکنم که مرا زنده کردی بعد از مردن. الله یتوفی الانفس حین. واقعا خدا ما رو برد دوباره ما رو برگرد. چه بسیار افرادی که بودن تو خواب رفتن که دیگه بیدار نشدن تو خواب، اما خواب خوابشون مرد دیگه هر چی صداشون زدن بیدار نشد. چرا؟ خدا اجازه نداد اون روحش دوباره برگرده بدنش. بدونه قرآن هم میخواند بعضیاتونو خدا نگه میداره، این روح که میره نگه میداره اون سلب علاقه میشه ازش تا میشه. بعضیا و یرسل الاخرى، بعضیا رو خدا رها میکنه میگه برو. چه حق اصلا باید حواس جمع باشه که ما همه کارمون در قدرت قدرت الهیه. خوش به حال اون کسی که همیشه تو این فکر هاست. جواب و فکر آدم مؤمن همش فکرش در جبلان. جوهری یا ذکر، حضرت فرمود جوهری یا ذکر، مؤمن همیشه اوقات ذکر جوهری داره. ذکر جوهری یعنی چی؟ جوهری، جوهر آیون لغت هم معنا میکنن، میگن جوهر عبارت از اون حجریست که دارای قیمت بالایی باشه. این تعبیر به جوهر داره، اینم کنایه است دار. یعنی چیزهایی که دارای ارزش بالایی، نگاه به وزنش نمی کنن، نگاه به ارزشش میکنن. اینایی که چیزهای دارنده قیمت بالا هستن و در جامعه یا اغلایی ارزش فوق العاده دارن میگن جواهرات. سر سوزن هم نگاه میکنی از جواهرات چقدر قیمت داره، چی نگاه میکنی از الماس قیمت چیزی نیست داره، اوه چقدر قیمت داره، چیه مگر سنگ دیگه، چی دیگه نیست. به قول امام صادق فرمود چی دیدید که وقتی این کلام فرمود طرف با این واقعا چی جز جواهرات هست، فرمود جواهرات مگه چی؟ ما هو الا الحجر، از فرمود جواهر رو تو چیه سنگ راست میگه دیگه. حالا ما به نظر ولی اینجا حضرت تعبیر به همین عنوان کرده، فرموده شخص مؤمن در ذکر و یاد بودنش جوهری، جوهری یا ذکر، یعنی ذکر با ارزش داره. یاد خدا هم هست خیلی ارزشمنده همیشه، یعنی بها میده به تمام اعمال ما. هر کی یاد خدا باشی خوش به حال اون کسی که یاد خدا باشه، قیمت عمل رو بالا میده، کارات ارزشمند میشه. این جوهری یا ذکر اینه، یعنی از ذکر یوجب الجوهر فی العمل، ذکر خدا گفتن، یاد خدا. ولذا از امام پرسیدن ما در روز چقدر ذکر بگیم خوبه، چقدر یاد خدا، فرمود اقل اقل نشده نشتاز اشروع که شاید ما نداشته باشیم. حضرت فرمود بسمار حساب یاد خدا باشه، کم کمیش آدم مؤمن باید حالا دیگه خدا بذار به علمی کمتری نمیده. به هر تقدیر حالا خیلی وقت شریف رو نگیرم، اگر ما مؤمنی باشیم دارای این صفاتی را که اشاره کردیم داشته باشیم، و اونجا هست که خداوند اون چی که بخواهی به این میده، خواسته تو را خواسته خودش قرار میده، نظر تو نظر خودش میشه. همونطور که در روایات حدیث قدسی هست، اگر بنده من اطاعت من را بکند، دست او دست منه، چشم او چشم منه، گوش او گوش منه، ای قربانشون بشم. اما شرط باشه بود اگر اون عمل بکنیم و هیچ مشکلی نداریم. خدایا این نعمتها را به ما مرحمت بفرما. من بیشتر معطل نمی کنم، چند جمله هم درس بدم و این قضیه درس تطهیمه را تمام کنم که انشاءالله اگر عمری باقی بود شنبه دیگه مسئله صحو شروع کنم، دیگه امروز شروع نمی کنم صحو. در رابطه با همون التفاتی که داشتیم تتمه رو یادداشت کنید و درس امروز رو پروندهش ببندید. راجع به التفات بود که الی الیمین او الیسار، اونو توضیح دادیم که چه نوع التفاتی به نظر ما مبطل، کدومش مبطل نیست. قرار شد اون التفاتی که به نفس الی الیمین و شمال بشه به صفحت الوجه، گفتیم نه اون مبطل و حرام. اما اگر تمام صفحه وجه از قبله همه صفحه رو به اون صورت نگردونیم، مقداری از قبله بگردونیم ولی به قدری که بتواند راست و چپ رو راحت ببیند، گفتیم اگر این باشه این همون است که بعدن هم در روایت مصنف داریم که و یک رقل التفاق یمینن و شمالن، گفتیم کراهت داره و اون حرام نیست. خب حالا که قرار شد اون کراهت داشته باشه، سوال این بود در پایان درس روز گذشته درسیمون، بفرمایید این التفاتی که قرار شد اشکال نداشته باشه فقط کراهت داره، آیا فرق میکند بین طویل و قصیرش؟ التفات کم و زیادش هم فرق میکنه یا نه؟ آیا فرق میکند التفاتی که باش افعال صلات رو بیارم یا افعال نمازی هم نیارم؟ یعنی در حال التفات مثلا قرائت بخونم، در حال التفات قیام و قعود داشته باشم، این فرق میکنه یا نه؟ باز در افعالم فرق میکنه بین این که ما یمکن و تدارکو و ما لا یمکن. چیزی که یمکن تدارکو میشه قرائت، میشه تدارکش کنم، اما چیزی که لا یمکن تدارکو مثل ارکان نماز، ارکان نماز رو نمیشه تدارک کرد، کم و زیادش مبطل نماز. آیا فرق میکنه بین ابتدای صلاة و یا در ایام وسط نماز؟ در وسط نماز یا وقت از اولی که میخواد نماز ببنده نگاه به راست چپ میکنه، یا وقت نه نماز درست بسته، وسط نمازش روش این برگردونده. صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرماید فرق نمیکنه بین این اقسام، اذا کان الالتفات مانعیت نداشت بنا شد اشکال نداشت، وجود فرق بین این اقسام گفتیم نداره، طویلا او قصیرا باش، مقارنا مع الافعال لم یکن مقارن، امکن تدارکو لم یمکن تدارکو، فی اول الصلا او فی وسط الصلا، فرق نمیکنه، همه شو یکسانه. صاحب جواهر میگه که فرق بین اینا نیست، چه فرق میکنه؟ اگر بناس مانعیت نداشته باشه در همه نه، اگر بناس مانعیت داشته باشه در همه داره، فرق میکنه. این بیان صاحب جواهر. بعد خود صاحب جواهر به زبان قائلی بیان میکنه، چون علما مشیشون این بود گای این ارتقاط رو خودشون بیان میکردن به زبان مستشکل، که لایقات کسی نیاد اینه بگر که چی، بیاد بگه آقا فرق است بین قصیر و بین طویل، شما نگید هر دو یه جوره، نه فرق میکنه، کمایی که بعضی از عزیزان درس ما هم همین شبهه به ذهنشون میامد که فرق بکنه التفات بین التفات طویل و بین التفات کوتاه، فرق باشه. بچه فرقش چیه؟ بیان بگیم بابا در التفات طویل که بخواد سرش از اول بگردونه تا آخر، این نه از نظر مانعیت نمازش اشکال پیدا میکنه، از نظر مانعیت نیست، شما بیاد دیگه اشکال نداره. پس از چه نظر اشکال داره؟ در طویل هم از باب این که شرط نماز از بین میره، شرط نماز چون از بین میره نمازش باطل میشه. چی شرط نمازه؟ فرمودن شرط نماز استقبال و صلاح، من رو برگردونم و طولانی بشه افعال نماز بیارم، پس در واقع استقبال در نماز نداشتم، استقبال نماز از دست دادم، و استقبال شرط للصلاح. اگر شرطه بنابراین در قصیر اشکال نداره، چرا؟ برای اینکه این سرش برمیگردونه دوباره برمیگردونه، این تا سرش رفت و برگردون و با حال اول بر استقبال خودش داره حفظه، افعال صلات رو با استقبال میاره، کم کسری نداره، خوبه. اما منی که میخوام برم بیام از اول نماز یا وسط نماز مدتی هم دو سرم کج نگه بدارم، این استقبال از دست دادن و شرط نماز از دست دادن، نماز باطل میشه. این شبهه رو چی کنید؟ جواب میدن که این کمبوتی شما کردید. چرا؟ ما که در اخبار عنوان مانع نداریم، عنوان مانعیت در اخبار نداریم، اونی که در اخبار بیان شده راجع به التفات قطعه. البته این توضیحات رو من داره میدم، تو صاحب جواب به این تعبیرات که من داره میدم تا فرمایشون نظرشون این نکته رو میخواد برسونه، خواستید شب مطالعه کنید ببینید. بگیم در اخبار و روایات که اسمی از مانع نیورده، نگفته عل التفات و مانع فی الصلاة، اینجوری نگفته که، یا نیومده گفته عدم الالتفات شرط للصلاة، نه. پس چی؟ روایات ما اینه، سوال کردن از امام در التفات نماز چگونه است، حضرت در بعض جاهایی که بنا بود باطل بشه فرمود یقطع الصلاة الالتفات یقطع الصلاة، اونجایی که کراهت داشت و چه و چه فرمود لا یقطع الصلاة، یادتون هست حالا ما حملش کردیم دیگه. پس عنوان یقطع الصلاة و لا یقطع، ببینید یقطع الصلاة و لا یقطع، خب اگر یقطع باشه یقتا دیگه فرق نمی کنه بین کویل و مسیرش. اگه یقتا التفات یقتا ولو لحظه باشه، لحظه که باشه یقتا و سلام. اگر بناس لا یقتا فرق نمی کنه که. پس الالتفات و لا یقتا قطع سلام کردن این نشان دهنده که شرطیت اکوانی نه شرط الافعال. الاستقبال شرط الاکوان نه شرط الافعال. اکوان که شد، اکوان به محض که یه لحظه هم برگرده، اگر اون التفات باطله نماز باطل میکنه، اگر التفات غیر مبطله باطل نمیکنه. حالا میخواد طویل باشه میخواد قصیر باشه فرق نمیکنه. بنابراین پس طویل و قصیر بودن در التفات در اونی که لا یقطع الصلاة دیگه فرق نمیکنه که بگه اگر کمیشه اشکال نداره، اگر زیادشه اشکال نداره، که اگر بناس قاطع نیست نیست دیگه فرق نداره بین دوتا. بله در یک جایی مطلب قابل اشکاله. کجا؟ اونی که از اول نماز اگر التفات بیاره چطور؟ اگر از اول نماز، همون اول نماز که میخواد نمازی ببنده، همون جا صورت چه بگردونه از قبله؟ همون اول نماز میخواد نمازی ببنده دا سرش بگردونه طرف راست و چپ بگه الله اکبر، آیا اینم با التفات وسط نماز یکیه یا فرق میکنه؟ ها اول نماز تا وسط نماز فرق میکنه. خب کسی بیاد دیگه، خب چه فرق میکنه؟ هر دو مثل همه دیگه، اگر التفات مبطل نیست اینجا نیست فرق نمی. اینجا یک تفاوتی هست، یه نکته اینه میشه توجه بدیم که شاید صاحب جوای رو همین نکته فرمیده و مساعدت نداره. ادله ما برای این بیان نمیکنه چرا مساعدت نداره، ولی من براتون بیان میکنم. میگیم این نکته اینه، در جایی که انسان وسط نماز باشد و التفات پیدا کنه، اینجا عنوان یقطع صادقه. نگاه کنید، من که تو نمازم، نماز رو به قبله بستم، الله اکبر داره نماز میکنم، وسط نماز رو برگردونم، این میگن یقطع. یعنی چه؟ یعنی هیئت اتصالی نماز رو چه میکنه؟ قطع میکنه. باریکم. اما این که من اول نماز صورتمون بگردنم یکتر من نداره، که یکتر این نماز ندسته، اگر مثلا خلاف باشه نماز رو ندستم نه یکتر. شاید صاحب جواهر میگه لعدم مساعدت العدله، برای اینه میگه عدله ما انصافش اینه که رو مثل که وسط نماز داره میگه، چون عنوان و التفات بیشتر بعد از نماز سوال کردن آیا التفات در نماز مبطله یا نه. اما من اول نمازی که هنوز نبستم میخوام ببندم التفات، نمیگم التفات تسلات یقطع و لا یقطع. از این جهت لا یقطع اگر اول نمازش را التفات نداشته باشه و استقبال را تأمین نکنه، اینجا خالی از اشکال نباشه. ولذا اگر آیین ببینن عروه رو بر مسید در عروه، وقتی الاحمد احمد احمد میاره، همه رو آخر سر میگه خصوصا اذا کان فی ابتداء السلام، هی میگه احمد اجتناب اجتناب اجتناب، بعد میگه خصوصا اگر در اول نماز باشه. این به همین جهتی که اشاره کردم. ولذا احتیاط در اول نماز ما لا یترک بذاشتیم، اونجا احتیاط اینه که تاکید نکنه. و صلی الله علی محمد و آله.